أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید در عروه می فرماید از شرایط تنجس طاهر بالملاقات مع النجس این است که در هر دوتا یا در یکی از آنها رطوبت مصریه بوده باشد. و بر این تفریع می فرماید دوتا امر را، می فرماید اگر فرض کردیم که ملاقی و ملاقا هر دو یابس هستند، اصلا رطوبتی ندارند، فلا تنجسه اون طاهر به این ملاقات نجس نمی شود. و امر ثانی این است که اگر در اینها یا در یکی از اینها رطوبت باشد، ولیکن رطوبت مصریه نیست، در اون صورت هم مثل صورت زفاف کلاه ما محکوم به نجاست نمی شود شیء طاهر، ولو ملاقات کرده است با شیء نجس مع الرطوبه ای رطوبت لغیر المصریه، ولیکن تنجسی نیست. عرض می کنم رطوبت را فقها تقسیم کردند در متلاقیین که یکی طاهر و یکی نجس است. متلاقیین را که در او رطوبت معتبر است، این رطوبت را تقسیم کردند به دو قسم، فرمودند تارتن رطوبت در کلاه ما دا یا در یکی رطوبت مصریه می شود، که مرحوم سید هم همین زور مشی می فرماید. رطوبت مصریه اون اجزاء ماییه است، چون اجزاء ماییه به نظر العرف وجود مستقلی دارند غیر از اون وجودی که زیرتب است، غیر از وجود اون زیرتب، غیر از اون جسم، این اجزاء ماییه هم وجود مستقلی دارند، به حیث اینکه اگر شیء خشک بخورد با اون شیئی که این رطوبت مصریه را دارد، اون رطوبت منتقل می شود به مجرد الملاقات بر این جسمی که ملاقی کرده است و یابس بود. مثل اینکه صوبی را فرض بفرمایید شستند و اون صوب را هم عصر کردند، فشار دادند، اون فشار متعارف به کسی که دستهاش فرض کنید خشک است، بگیرید بگید این صوب را بگیر تا من این یکی را هم در آرم و فشار بدهم، به مجرد گرفتن دست او تر می شود. این رطوبت رطوبت مصری است. یعنی اگر در کلشیین یا در احد ما رطوبتی بوده باشد که به مجرد الملاقات منتقل به آن دیگری می شود، در این صورت این رطوبت به نظر العرف وجود مستقلی است، این اجزاء ماییه. اگر این زور رطوبت بوده باشد، این را رطوبت مصریه می گویند، در مقابلش رطوبت غیر مصریه است. رطوبت غیر مصریه این است، اون شیئی که زیرت بست رطوبت دارد، این زور نیست که شیء طاهر خوش با او ملاقات بکند، به مجرد الملاقات او منتقل بشود اون رطوبت، این زور نیست، بلکه طول زمان می خواهد. به طول زمان می بینید که این هم مثل او شده است، مثل فرض بفرمایید در زمینی که رطوبت دارد انسان بیارد یه پتو پهن کند، یا فرض کنید عباش را پهن کند، به مجرد پهن کردن عبا تر نمی شود، ولیکن مدتی بماند می بیند وقتی که عبا را برمی دارد این هم رطوبت دارد، از زمین رطوبت کشیده است. یه چیزی عرض کنم خدمت شما یادگار بماند، از آن رطوبت مصریه در لغت فارس تعبیر به خیسی می شود و از این رطوبت غیر مصریه تعبیر به نم می شود، می گوید جسم نمناک است. اگر شما بله طلب دوران طلب وجیر آلاوت دیده اید، میبینید صوبش را شسته با هزار زحمت انداخته رو بند، هوا هم جرم نیست، جرم از فرق نمی کند در این زد. رفیقش میپرسد که بابا میخواسته حمام بری خوش نشد لباسا؟ میگه خوش شده ولیکن نم دارد، هنوز نم دارد. این رطوبت رطوبت غیر مصریه است. و اما نه، یه وقت میگه بابا هنوز خیس صوبه ها، توجه کردید؟ اون رطوبت مصریهی که از او تعبیر به خیسی میشود، او اگر در کلل متلاقیین یا احد المتلاقیین، توجه کردید که یکی طاهر است یکی نجس، او بوده باشد، او موجب تنجس میشود. و اما این نمی که رطوبت غیر مصریه است، این موجب تنجس نمی شود. می بینید مثلا فرض کنید پشت دیوار مسجد چاه چیز است، توالت است، اون چاه هم پر شده است، دیوار مسجد را می بینید، می بینید که نم برداشته است، دست بذارید تری منتقل نمی شود، توجه کردید به دست، اما سردی احساس می شود. مدتی هم فرض بفرمایید یه مثلا پارته آویزان باشد بردارید، می بینید این هم نمناک است. این اون نمی، نمی بول و غایت است، توجه کردید که از دیوار رفته است بالا، این دیوار نجس نمی شود. آنی که موجب می شود برای این که تنجس را چه شیء متنجس بشود شیء طاهر، این است که آن رطوبت مصریه داشته باشد، آن ملاقی به حیث این که به مجرد الملاقات آن منتقل می شود، بعض از آن اجزای ماییه منتقل به این می شود، به شیء طاهر می شود، که از او تعبیر به تأثیر طاهر هم می کنند، می گویند شیء طاهر متأثر شده است به ملاقات با نجیس، این موجب نجاست است. بذارید مسئله عروه را تمام بکنم بعد وارد بشم به توضیح و بیان مدرک. ایشان می فرماید وقتی که رطوبت مصریه او موجب تنجس شد، شیعی که ضعف است و یابس است یا رطوبت غیر مصریه موجب تنجس نشد. می فرماید تارتن اونی که ملاقات با نجس می کند اون خودش آب است، آب گلیل که دیگر بذاتهی بله از ما است، ماء مطلق گلیل است که نجس با او ملاقات کرده است، یا ماء مضاف است، ما هست ولیکن مطلق نیست مضاف است. می فرماید اماء قلیل مطلق به مجرد الملاقات نجس می شود، همش نجس می شود، ولو موضعی از آب ملاقات با نجس شرده است، ولیکن تمام آب نجس می شود. ما امضا هم همین زور است مطلقا، یعنی چه قلیل بشود چه کثیر. اگر موضعی از بل ما المضاف ملاقات با نجس بکند، کل الما نجس می شود. می فرماید غیر الما هم همین زور است، یعنی مایهی که نه به او ما مطلق صدق می کند نه ما المضاف، بلکه آب به او صدق نمی کند. مثل فرض کنید روغن، روغنی که ذوب شده است، سم، نفت و امثال زال که به اینها آب اصلا اطلاق نمی شود، لا مطلقن و لا مضافن. این زور مایات هم اگر موضعی از اینها ملاقات با نجس شد همش نجس می شود، الا در یه صورت. اون صورتی این است که زاری از عالی لصافل بشود، صافلش اگر ملاقات کرد عالیش دیگر نجس نمی شود. سابقا در بحث ما و ما المضاف گذشت، ایشان اونجا به اون حرفی که ما گفته بودیم خودش اینجا علاقه می کند، می گوید علو و معتبر نیست. اگر از صافل به عالی بپرد که دفع داشته باشد، مثل فواره، رأس الفواره و مضافی که در رأس الفواره است، یا مایهی که در رأس الفواره است، یا آب گلیل، او ملاقات با نجس بکند صافلش نجس نمی شود. این نسبت به مایات. پس در مایات اذا لاقا موضع من المایه عن نجس یتنجس کله، الا در صورت واحده، و اون صورت واحده این است که مضاف بعضی را که ملاقات کرده با نجس او را دفع کند. وقتی که او با او دفع داشته باشد و اون موضعی که مدفوع است ملاقات با نجس کند، اون اجزاء دافعه نجس نمی شود. دفعش به طور زریان من العلو باشد یا من الزریان من السفل بوده باشد. این نسبت به مایات طاهره، به ملاقات با نجس. و اما اون چیزهایی که مایع نیستند و آب نیستند که به اونها جامدات گفته می شود، می فرماید در جامدات درست توجه کنید، در جامدات تنجس مختص است با اون موضعی که ملاقات با نجس کرده است. در جامدات اون جزئی که ملاقات با نجس کرده است او نجس می شود، ولو اجزاء دیگر این جامد متصل بشوند به این موضعی که ملاقات با نجس کرده است، متصل بشوند مع رطوبت المصریه، مع رطوبت المصریه. ولو جامد جامدیست که یک موضعی از او ملاقات با نجس کرده است، اون یک موضع فقط نجس می شود. و مواضع آخر این جامد ولو متصل بشوند به موضع الملاقات مع رطوبت المصریه، متصل بشوند اونها نجس نمی شود. فرض بفرمایید شما یه هندوانه ای گرفته اید، چون هندوانه فرض بفرمایید هندوانه ای بود خیلی آبدار بود که در اون بله تابستان اواسطش خیلی آبدار است. با چاقویی فرض کردید، با چاقویی چون چاقو بله خیلی تیز هم بود، او را بریدید. بعد از بریدن وقتی که دو نصفه کردید، یکی به شما گفت بابا این چاقو که خون داشت، مثلا فرض کنید مرغ را سرش را بریده بود این بایی خونی بود، شما هم دیدید خونی بود، بله همین زور است، متنجس بود. اون هندوانه فقط اون سطح ظاهرش نجس است، اون سطح ظاهر را با چاقوی پاک بیندازید یا بشورید بقیهش پاک است. چرا؟ ولو اون جاهای دیگر هندوانه هم متصل به اون موضع است معرتو و تلمسیه، ولیکن فقط نجاست مختص به موضع الملاقات است. اگر این زور نبود کارها خراب بود، مشکل بود، حرجی بود بر مردم. فقط نجاست مختص می شود به موضع الملاقات. فرض بفرمایید بر این که بارش مفصلی آمده است، تمام زمین خیس است، آب و نایستاده ها، ولیکن خیس است، به نحوی که اگر دستتون را نجس بود بزنید به اون زمین، چنان خیس است که اون زمین نجس می شود، یا پای نجس را بزنید اون زمین نجس می شود. نجس را به اون نکته‌ای که زدید فقط اونجا نجس می شود، دیگر نمیتونید بگید که اینجا هم متصل است به اون جزء ثانی مر رطوبت المصریه، اون هم به او، اون هم به او، اون هم به او، تا با سن، تا به صحن شریف برسد، تا به حرم برسد. توجه کردید همه جا نجس است، همه جای گم. نه، نجاست مختص است با اون موضع ملاقات، ولو آب و نایستاده ها که آب ملاقات با نجس بکند، رطوبت مثلی است در زمین، اون جایی که از زمین ملاقات با نجس شد، توجه کردید فقط اونجا نجس می شود. آب هم استاده باشد، اون جایی که آب استاده اونجاها نجس می شود که آب است، اما اون جزء ملاقی با اون آب از اون زمین که گودی زمین اونجا تمام می شود، اون جز نجس می شود. اما جز آخری که متصل به اون جز است که ملاقات با آب متنجس دارد، اون نجس نمی شود. این فرمایشی است که مرحوم صاحب الوروه در این عروه در این مسئله بیان فرموده است. پس ما در ما نحنفی معلوم شد که دو تا مطلب عمده داریم. یه عمده این است که اگر در احد المتلاقیین رطوبت غیر مصریه باشد، این موجب تنجس نمی شود. این یه مطلب مهم است. مطلب مهم دیگر که احتیاج به استدلال دارد و اون این است که این اتصال اجزاء شی جامد به موضع نجاسه مع رطوبت المصریه، این موجب تنجس نمی شود. اینجا صاحب العروه یه حرفی دارد در این مطلب دومی، که این اجزایی که از این شیء جامد متصل هستند، توجه کردید متصل هستند، اون اشیایی که فرض بفرمایید اون اشیا جامد هستند و متصل هستند به هم دیگر اجزا و اشمر رطوبت المصریه، نجاست مختص به چه چیز است؟ به موضوع الملاقات است. ایشان اینجا یه حرفی دارد و اون این است که اگر موضع ملاقات را شما منفصل کردید با چاقو، مثلا اون سطح ظاهره اون فرض کنید هندوانه را بریدید، بعد یه زوری شد که اونی که بریده بودید دوباره اونی که بریده ای تا نه اون طرفی که ملاقات با چاقوی متنجس شده است، اون مقداری را که بریده بود بریدید که ملاقات با نجس شده، این دوباره زدید به اون، دوباره متصلش کردید، بذاریم ببینیم روش چجور میشه، این نجس میشود، اون موضع الملاقات نجس میشود. ما دامی که متصل است نجس نمی شود، ولیکن اگر اتصال از بین رفت منفصل شد دوباره بخواهد ملاقات بکند با اون منفصل نجس می شود، اون موضعی که دوباره ملاقات شد. این را در مطلب ثانی می فرماید ایشان. بله این دو مطلب مهم را می بینید که باید بیان کنیم که این دلیلش چه بوده باشد. عرض می کنم اما در اون صورتی که متلاقی این یکی طاهر بشود و یکی نجس بشود و در بین رطوبتی بوده باشد چون رطوبت مصری است این موجب تنجس می شود، این کلامی در او نیست. اگر احد المتلاقی این طاهر بشود و ملاقات بکند با عین النجس یا ملاقات بکند با متنجسی که بعد خواهیم گفت متنجس منجس است، اون متنجسی که منجس است رطوبت مصری بوده باشد این موجب تنجس می شود، این جای اشکال نیست که رطوبت مصری موجب تنجس می شود بالملاقات، که رطوبت مصری ما بین ملاقی و ملاقا بشود، که یکی از اینها نجس العین است یا اون چیزی است که به واسطه نجس العین نجس شده که متنجس است، ولیکن متنجسی است که منجس هم هست، با این رطوبت مصری نجس می کند. در مقابل که اگر هر دو جاف بوده باشند خشک بوده باشند اصلا رطوبت ندارند، اون هم موجب توجه کردید این فعال نمی شود. این دوتا مطلب مسلم است، یعنی به حسب روایات و به حسب الادله این دو مطلب جای گفتگو نیست. از روایاتی که دلالت می کند با این رطوبت مصریه شیء طاهر با ملاقات این نجس یا با ملاقات متنجسی چون متنجس هم منجس است، کدام متنجس منجس است یواش یواش از خود روایات در میاد که کدام یکی متنجس منجس است. از این روایات جلد دوم وسائل باب 26 از ابواب النجاسات صحیحه عیسی ابن القاسم است، روایت اولی است در باب 26، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید که سند شیخ به کتاب سعید ابن حسین ابن سعید احوازی صحیح است، حسین ابن سعید هم نقل می کند عن صفوان ابن یحیی که جلالتش معلوم است، اون هم عیسی ابن القاسم که از اصحاب از ثقات اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء، کسی بول کرد در آجایی که آب ندارد اونجا استنجا بکند و خودش را تطهیر کند، چی کار کرد؟ فمسح ذکره به حجر، کاری کرد که مردم می کند، اون ذکرش را با حجری مسح کرد، یعنی خشک کرد دیگر، وقد ارق ذکره و فخذه، مسح کرد در حالی که هم اونجاش بله توجه کردید اون ذکر عرق کرده بود و هم فخذ عرق کرده بود، هوای گرم است دیگر بدن عرق کرده، همه جای بدن عرق کرده، اون دو جا هم بله چیزی که هست عرق کرده. قال یغسل ذکره و فخذه، باید هم ذکرش را بشورد و هم فخذی که ملاقات با اون ذکر کرده است او را باید بشورد. می دانید بر این که این فخذ ملاقات با عین النجس نشرده است در ما نحنفی، ملاقات با زکر کرده است که زکر این نجس نداشت، این را به مسئله حجر از بین برده بود، اون این متنجس بود به این نجاسه، فخذ نجس شده است به متنجسی که اون متنجس به این نجس نجس شده بود. از این صحیحه مبارکه این مطلب قبل از این که ما وارد اون داستان بشویم لانگوش زد می کنم، از این صحیحه مبارکه این مقدار استفاده می شود. فرقی نیست در تنجس طاهر به شیئی که نجس است، مع رطوبت المصریه، خب عرق رطوبت المصریه است دیگر، با رطوبت المصریه، بین این که انسان با این نجس شیء طاهر با این نجس ملاقات بکند، مثل لیمیتو امثال زالج یا دم خوش فرض کنید با رطوبت مصریه ملاقات کرده است، یا با متنجس ملاقات بکند که اون متنجس متنجس به این نجس است، یعنی متنجس بلا واسطه منجس است، اون متنجسی که واسطه ندارد تنجسش. در ما نحن فیه ذکر متنجس بلا واسطه است، توجه کردید؟ ذکر متنجس بلا واسطه است. اگر اون عرقی که در ذکر است، درست توجه کنید، او بخورد و عرق بفخیز، عرقی که در ذکر است و وجود مستقلی دارد، رو به ما دانه عرق فرض بکنید، قطره عرق وایستاده، توجه کردید، او بخورد توجه کردید به فخیز، روایت تفصیلی ندارد، میگوید باز هم ذکر را باید بشوری هم فخیز را بشوری. اون عرقی که هست، اون عرق متنجس بواسطتن هست، متنجس بواسطتن هست، چون که ذکر نجس شده به واسطه بغل کردن، و اون عرقی چون دا مثل دانه آب وایستاده رو ذکر، او به واسطه ملاقات با ذکر متنجس متنجس شده، متنجس دومیست. درست توجه کنید چی میگویم. اونی که اصابت به فخذ میشود، اون متنجس دومی میشود. از این روایت مبارکه میشه استفاده کرد از این صحیحه، متنجس منجس است، چه متنجس بلا واسطه باشد چه متنجس به واسطه واحده باشد، هر دو متنجس منجس از شیء طاهر را با رطوبت مصریه. اختصاص ندارد این تنجس به جایی که متنجس بلا واسطه متنجس بشود، بلکه متنجس توجه کردید مع واسطتین، اون متنجس مع واسطتین اون چیزی که است، بله اون هم نجس می کند. چیزی هم بگویم، می شود از این صحیحه مبارکه استفاده کرد، متنجس با دو واسطه هم منجس است، دو تا واسطه داشته باشد باز منجس است، چون که رب ما اون ذکر ملاقات با فخذ نکرده است، توجه کردید؟ ما بین ما راه میره، فاصله بود، توجه کردید؟ اون عرقی که در ذکر بود و متنجس به واسطتم بود، او خورده به اون قطره عرقی که در فخذ بود، به او خورده و اون عرق را اول نجس کرده، اون عرق هم فخذ را نجس کرده است. اون عرقی که در فخذ بود، عرق در ذکر به او خورد، او شد متنجس به دو واسطه، او هم که خورد به فخذ متنجس به دو واسطه شد. از این صحیحه مبارکه استفاده می شود بر این که رطوبت متلاقیین با رطوبت مصریه نجس می شوند و فرقی هم نمی کند در متلاقیین، چه متلاقیین متلاقیین با عین نجس بشود که در صحیحه نیست. عین تمام شد، ملاقات بکند با عین نجس بالفهوا فهمیده می شود. علاوه بر این روایات دیگری دارد، احتیاج به این روایت هم فهوا هم نداری. این اصحاب کمین الکلب رطوبتون وقصد هو، رطوبت کلب من نجس است. توجه کردید اون حدیث هم حدیث شریفی است. رطوبت من الکلب فرقی نمی کند، رطوبت لعاب دهنش باشد که عین نجس است یا کلبی در باران بوده راه رفته است. توجه کردید؟ بله، اون خیس شده بود، همین زور خیسی این قطرات می افتاد. توجه کردید؟ پرید، اون یک قطره اش هم افتاد رو صوب ما. و این مسک من الکلب رطوبتون فقصل هو، او را هم می گیرد. حتی اون رطوبتی که متنجس است او را هم می گیرد. غرض این است که از این روایت و از اون روایت، بله از اون روایت مبارکه دیگر که در کلبه است استفاده می شود که با رطوبت مصریه شیء طاهر نجس می شود. منتها اگر رطوبت مصریه شد با عین نجس ملاقات کرد، با متنجس بلا واسطه ملاقات کرد، با متنجس با یه واسطه ملاقات کرد، با متنجس دو واسطه ملاقات کرد، توجه کردید؟ این نجس می کند ما رطوبت مصریه. و من هنا فقیهی فتوا بدهد که ملاقات با عین نجس با متنجس با یه واسطه و دو واسطه منجس هست، این فقیه باکی ندارد. این مطلب صاف است. این نمل کلام در متنجس با سه واسطه و چهار واسطه است که اون منجس هست یا نیست. و الا متنجس بلا واسطه یا با یه واسطه، توجه کردید؟ منجس هست، این جای کلام نیست. متنجس به دو واسطه منجس هست، این جای کلام نیست. این بحث به روایات تمام است. ولی این روایت دلالت می کند رطوبت مصریه باشد نجس می شود. و اما اگر زفاف شد، اختصاص به این روایت هم ندارد، روایات دیگر هم هست که در ضمن بحث خواهیم کرد. در اون صحیحه بقباق بود که روایت دومی بود خدمت شما عرض کردم که در همین باب است، صاب و سائل بابی را قرار داده در جلد ثانی در ابواب النجاسات، و اون باب را عنوان کرده است تعدی النجاست مع الملاقات و رطوبه لا مع الیبوسه. با یبوست، توجه کردید؟ تعدی نمی شود. در اون باب روایاتی ذکر کرده است که دومی اینه، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن ایسا عن حریز عن الفضل ابن عبی العباس البقباق رضوان الله علیه که از اجلا اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصحاب صوبک من الکلب رطوبتون فاغسله و این مسه جافن فصف بلیه الما، آب بریز رو، شستن لازم نیست. کمون رش در بعض جاها نزه بود، در بعض جاها رش بود، در بعض جاها هم سب است. این داستانش گذشت سابقان که این رش و نزه را چه کنیم، چه کردیم اونجا تمام شد. باز روایت دیگری که از او استفاده می شود، رطوبت باید بوده باشد با زفاف سرایت نجاستی نمی شود. روایت چهاردهمی است در همین باب. روایت چهاردهمی را کلینی قدس الله سره نقل کرده است و عن علی بن ابراهیم، کلینی از صاحب تفسیر نقل می کند، عن ابیه، اون علی بن ابراهیم هم از پدرش نقل می کند، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم فی حدیث، این ابا جعفر علیه السلام و تا علی حضرت یابسه. ابا جعفر علیه السلام توجه کردید پای مبارکش را گذاشت رو عذره عذرهی که یابسه بود. ظاهر عذره هم عذره انسان است اما نظری نجسه است. و تا علی حضرت یابسه فعصاب صوبه. خوب وقتی که او خشک خشک شده باشد انسان پاش را هم بهکم بذارد چیز می شود دیگر، آرد می شود، مثل آرد له می شود، می بینی جرد خبارش هم رو صوب نشست. فعصاب صوبه فلما اخبرهو، وقتی که مثلا بله اخف زمانی که خبر داد که ابن رسول الله شما پاتون را اینزور گذاشتید، لباستون هم بله مثلا عذره هم خیلی بود، یکی دو قدم رو عذره رو رفتن که خوش بود، جرد و غبارش هم اون چیز قطرات صغارش هم رو صوب مبارش بله اصابت کرده است. علی بله فلم ما اخبره قال علی صحیه یابسه، این عذره یابسه نبود؟ فقال بلا، فقال لا بسه به عذره یابسه ایبی ندارد. این دلالت می کند که اگر یبس یعنی اون زفافی بوده باشد جسد رطوبتی ندارد، ولو رطوبت توجه کردید مصریه غیر مصریه باشد انظورم نباشد. چونکه بعضی ها گفتن که بعید نیست، ما هم قبول داریم این حرف را بعید نیست، ولیکن این را نمی شود خیلی اعتماد کرد. زفاف گفتن صدق می کند با رطوبت غیر مصریه، چه گفتن میگه بله اون بله صوبم خوش شد، اون طلب جواب میگه خوش شدم و یه خورده نم دارد، نمی منافات با صدق زفاف ندارد. علی صحیح جافه بله این یابسه هم همین زور است، یابس یعنی خوش با او منافاتی ندارد، ولو بعضی ها ما بین یبس و زفاف فرق گذاشتند، گفتند که یکی با نمی می سازد دیگری اونی است که نم هم نداشته باشد. اینها تخمینات است، ثابت نیست. اگر یابس بله توجه کردید خوش با اون نمی صدق بکند فرقی نمی کند، هم زفاف هم یبس هر دو را صدق صادق می شود. بدون جهت در ما نهنفی این روایت دلالت می کند که با خوش و خوش شد که نمی هم نداشت اون موضوع به نجاست نیست. ما می گیم این روایت صدق می کند، بعید نیست در صورتی که رطوبت غیر مصریه باشد، نم باشد، به نحوی که صوب را تکان بدهی اونا میریزد. این زور اگر بوده باشد که خیس نیست از اره، این صدق میکند که یابس است، این بعید نیست. این معنا عمده حرف ما در این که این رطوبت غیر مصریه این نمی موجب تنجس نیست، عمده دلیل ما ارتکاز متشرع است. ارتکاز متشرع این است وقتی که شیء طاهر ملاقات با نجس کرد که هیچ اثری توجه کردید ولو رطوبت او منتقل به این شیء طاهر نشد و نمی شود به مجرد الملاقات ها، این را موجب تنجس نمی دانند. این را داخلی نخباری که این ازا اصحاب کمین الکلب رطوبتون یا اصحاب صوبی البول یا مثلا اصحاب صوبی العذره صدق نمی کند. اونجایی که عذره فرض بفرمایید نمی دارد صوب را تکان بدهی همش می ریزد ها، هیچ چیز به صوب نتسبیده است. چی رطوبت رطوبت غیر مصریه است فقط نمیست، حرف ما اینه در ارتکاز متشرع این موجب تنجس نیست و این ارتکاز متشرع به ما هو متشرع است. میرسد به این در زمان ائمه هم همین زور بود. رو این حساب پس معلوم میشود که این یه چیزیست که متلقی از خود ائمه سلام الله علیه شده است و الا چیزی اگر این جور نبود اقلن علیه ائمه علیهم السلام متعرض می شدند، نفی می کردن این را توجه کردید، خصوصا بر این که در روایات بعید نیست که این ولی علی صحیح یابسه، یابسه به اون معناییست که با ننداشتن منافات ندارد، بعید نیست این معنا ظهور عرف، چون که عرفان صدقه می کند دیگر. یبس در لغت عرب مرادف است با خشک شدن در لغت فارس، هیچ فرقی ندارد. ما میبینیم در لغت فارس، ما در لغت من، شما هم در لغت خودتان نگاه کنید میبینید خشک شدن صدقه میکند، میگه صاحب خشک شده، الحمدلله خشک شده، تا وقت نماز میرسم خورده نمیدارد، یه خورده هم صبر کنم، خشک شده میگه. پس معلوم میشود که این خشکیدن با رطوبت غیر مصری هم منافاتی ندارد. عمده این که توجه کردید، عمده این که رطوبت باید بوده باشد تا محکوم بشود ملاقی به نجاست، گفتیم اینها موارد خاصه است. عمده عام ما این وثقه ابن بکیر است که گفتیم خدا این را نگه داشته بر ما، که این در جلد اول وسائل باب 31 از ابواب تخلی روایت در آنجا روایت پنجمی است و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نوادل حکمه رضوان الله علیه، اون هم از شیخش محمد ابن حسین محمد ابن حسین عبد الخطاب اشعری است، اون هم نقل می کند عن محمد ابن خالد برقی قمی عن عبدالله ابن بکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحایط، ذکرش را به حایط مسح می کند، فقال کل شیء یابس زکی، هر چیزی که خوش شد او زکیست، یعنی شیء آخر را نجس نمی کند. زکی معناش این نیست که خودش طاهر است، زکی معناش این است که زکی هست حکمن، یعنی چیزی را نجس نمی کند. چیزی که زکی است کل یابسی، هر چیزی که خوش شد زکی می شود. عرض کردم یابس صدق می کند در صورتی که یه خورده نم داشته باشد، مضافم بر این که ارتکاز متشرم هست، این دلیل می شود بر این که در تمام ملاقات اگر بخواهی ملاقی محکوم به نجاست بشود باید در بین رطوبت مصریه بوده باشد، فی کلیه ما یا فی احده ما، و الا اگر رطوبت مصریه نشد فلا تنجسه. این مقام اول، اما الکلام فی المقام الثانی.